یوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر. شنونده های ارجمند و گرامی، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. نشر اول این مجله را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه برایتان من کیوم مرسیات معرفی میکنم
و من سید قاسم قیوم پور هستم و با ارائه سلام گرم تا یک ساعت آینده شما عزیزان را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز دوشنبه 9 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است. مجله را باشد با نشر اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که این نوبت مسئولیت تهیه و تقدیم آن را همکار ما طاهر سفر به عهده دارد. مرحمت طاهر.
تشکر. سلام شنوندگان ارجمند. مهندسان تاجیک علتهای صدمه را تحقیق میکنند که سببی برای چند ساعت محروم شدن تاجیکستان از نیروی برق شد. بنابر گزارش های رسمی، از کارماندن شبکه بلندشدت نیروی برقی نارک ریگر سبب شد تا فعالیت نیروگاه‌های برقی از جمله نیروگاه عظیم برق آبی نارک را برای مدت کوتاه باز دارند. ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، حادثه مذکور را معمولی ولی یک درس برای شرکت خواند.
این یک حادثه معمول است و وقتی که ما در رژیمی افتوماتی به کمک یک دیگر کار کرده استودیم، این برای انرژیتیکای توجیک یک سبق شد.
صدمه بامداد دوشنبه رخ داد و به غیر از مهمترین انشاءات کشور، دیگر تمام خانه های مردم و کارخانه ها از نیروی برق محروم شدند. شرکت برق تاجیک از مردم تاجیکستان خواسته است با گفته شرکت با درک وضع انرژتیکی کشور، نیروی برق را صرف کارانه استفاده برند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. رهبران پیشین و حاضره کشورهای جهان امروز به ده هزار نفر در آلمان پیوستند که 20 سالگرد فروپاشی دیوار برلین را تجلیل کردند. در آغاز مراسم تجلیل، رهبران آلمان در یک کلیسای گتس در کلیسای گتسیمن در برلین شرقی برای مراسم نیایش جمع آمدند که این کلیسا محل آغاز راهپیمایی های فعالان مخالفین در سال 1989 بود. چندی بعدتر انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا را در نزدی دروازه برادنبورگ میزبانی نمود که برلین شرقی را از غربی جدا میکرد. میخائیل گورباچوف، رهبر پیشین شوروی سابق، و لخ ولسا، رئیس جمهوری سابق لهستان که در فروپاشی دیوار برلین مساعدت کردند، در همایش شرکت داشتند. هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، هنگام سخنرانی در کنار انگلا مرکل گفت:
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion.
من سرفرازم که در این معرکه تاریخی در برلین هستم. این شهر نه تنها برای آلمانی ها بلکه برای اروپایی و آمریکاییان، برای همه جهانیان اهمیت بزرگی دارد و من به صدر اعظم نه تنها این معرکه برحق بلکه کاری او و حکومتش را تبریک می گویم.
بعدی تظاهرات طولانی طرفداران دموکراتیا در آلمان شب 9 نوامبر سال 1989، مقامات آلمان شرقی به طور ناگهانی مرز میان برلین شرقی و غربی را باز کردند. عبور ازدحام آلمانی های خوشحال از بالای دیوار به آلمان غربی به پایان جنگ سرد و مخالفت شرق و غرب مساعدت کرد و با به هم آمدن دو آلمان و فروپاشی شوروی سابق انجامید. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به خاطر خاتمه دادن به مناقشه های بردوام در وطنش، امروز خواستار همکاری های تجارتی نزدیکتر با کشورهای هم مذهب اسلامی شد. پس از پیروزی در انتخابات جنجالی افغانستان، حامد کرزی در نخستین سفر خارجیش به ترکیه در این باره در حاشیه نشستی سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سخن گفت. در همایش یک روزه اساسا همکاری های تجارتی و اقدامات برای کاهش فقر در 57 کشور عضو بررسی می شود. عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان که امر بین المللی بازداشتی او صادر شده است، از شرکت در همایش دست کشید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، را ایران در این نشست با تنقید نظام اقتصادی کپیتالیستی، خواستاری تغییر فوق العاده در نظام اقتصادی جهان و استفاده از ارزش‌های اسلامی اقتصادی در جهان شد. و آخرین خبر این است که وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید خود را برای جلوگیری از بیماری زکام خوک آماده میکند که این بیماری به قلمرو تاجیکستان نزدیکتر میشود. تا کنون در افغانستان و قرقیزستان، همسایه کشورهای تاجیکستان، ده ها موارد گرفتاری به زکام خوک ثبت شده است و مقامات رسمی میگویند احتمال سرایت بیماری سپاری به تاجیکستان هم وجود دارد. نوروز جعفرف نماینده وزارت بهداشت بر رادیوی آزادی گفت ستادی مخصوص برای جلوگیری از بیماری زکام خوک در وزارت بهداشت تأسیس یافته است. وزارت بهداشت همچنین میگوید به مردم توصیه میدهد تا خود را با چی راه ها از این بیماری امین دارند. گزارش مفصل در ادامه برنامه.
تشکر تویری سفر بود با نشر اخباری تازه جهان منطقه و تاجیکستان. توری تویری جانم گفتند تفصیل ایده از این خبرها در ادامه مجله تقدیم می شود. و شنوندگان ارجمند اگر خواستاری آگاهی پیوسته از تحولات جهانی وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت این www.azadi.org یا که www.azadi.tg است. از این سامانه در هر لحظه برای خود موافق و مناسب می توانید که خبر و نظر، تحلیل و بررسی و هم مصاحبه های جالب را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مجله خبری رادیو آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هات بورد پخش می شود. و اکنون سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
سه ساعتی که مردم را سخت نگران کرد. سبب قطع انتقال نیروی برق در بیشتری قلمروی تاجیکستان چی بود؟ صدمه در نیروگاه یا در خط انتقال برق؟
دیوار برلین دوباره تخریب شد و اما دیوار سنئی که مردم را به یاد حوادث 20 سال پیش در آلمان بود.
و چرا البشیر به نشست سازمان کنفرانس اسلامی حاضر نشد؟ هر این نشست کدام مسائل برای کشورهای اسلامی سرنوشت ساز را بررسی کردند؟ خب، این سرخط گزارش های اصلی مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. و مجله را از یک خبری وضع فوق العاده در تاجیکستان شروع میکنیم. صبح امروز شروع از ساعت 6:35 دقیقه صبح تا 3 ساعت بیشتری قلمرو تاجیکستان از جمله پایتخت کشور از نیروی برق محروم ماندند. قطع سرتاسری انتقال نیروی برق، هنگامه و سر و صداهای زیاد، از جمله درباره صدمه در نیروگاه نارک منبع اصلی برق تاجیکستان را به بار آورد. شروع از ساعت 9:30 در مرکز و پس از آن در دیگر قسمت های دوشنبه انتقال نیروی برق از سر گرفته شد.
شرکت برق تاجیک آوازه‌ها را در مورد صدمه در نیروگاه برق آبی نارک رد کرد و سبب قطع سرتاسری نیروی برق را با افزودن شدت برق در خط برق نارک و ریگر و بر اثر این به طور خودکار از فعالیت ماندن خط ارزیابی کرد. این حادثه اما در حال رخ داده است که ازبکستان در مورد بیرون شدنش از ساختار عمومی برق منطقه بعد از 1 دکبر اظهارات پخش کرده است و شرکت برق تاجیک هم میگوید که این هم یکی از دلایل قطع سرتاسری انتقال نیروی برق در امروز است. در همین حال کارشناسان این حادثه را به سابقه اما فنی ارزیابی کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
شرکت برق تاجیک قطع سراسری برق در پایتخت و قسمت عمده جنوبی تاجیکستان را به طور خودکار از کار ماندن نیروگاه های روی رودخانه وخش ارزیابی کرد. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، بر رادیو آزادی گفت چند مدت به این سو ساختار انرژی تاجیکستان با رژه خودکار یا اوتونومی کار میکند. از این خاطر برابری سرد شدن هوا شدت در خط برق 500 کیلوولتی نارک ریگر از معیار گذشت و نیروگاه های روی رودخانه وخش از کار ماندند.
تکنولوژی کوری سیستم انرژتیکی همین است. اگر در حالتی که این اوتوماتیکا یا که محافظه‌ها کار نمی‌کردند، در این وقت با از کار برآمدن دیگر انشاءات حتی تندرگو آورده می‌رسون. بنابراین این یک حادثه معمول است و وقتی که ما در رژیم اوتوماتی به کمک یک دیگر کار کرده شدیم، این برای انرژتیکای تاجیک یک سبق شد و من بعد برای اون که یک بار زودی یا به زبان روسی چستاتا میگم، من بعد یگان اقتدار ذخیره‌ای رو برای این کار میمونیم.
روی رودخانه وخش در جنوب به تاجیکستان نیروگاه نارک، بایغازی، سنگتوده یک و سربند حالا برق استحصال میکنند که در مجموع طبق اطلاع برق تاجیک سالانه حدود 15 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. اما قطع سراسری برق بعدی پیاپی از کار ماندن این نیروگاه ها و در حال جاری شدن محدودیت استفاده برق در کشور صورت گرفته است و کارشناسان میگویند قبل از همه این حادثه نتیجه سطح پست حرفه ای خادمان در نهادهای تقسیم برق کشور است. گیورگی پتروف از اکادمی علوم تاجیکستان میگوید نهادهای ذی‌دخل تاجیکستان تحلیل از وضع ندارند. آنها نمیدانند که در کدام وقت و در کجا استعمال برق میافزاید و یا کم میشود.
در کل این یک قطع معمولی برق و یک اندازه صدمه هم هست، چی طوری که دیدید برطرف شد، اما هر کار حساب و کتاب دارد، به خصوص برق که برای تاجیکستان حالا مثل آب و هوا مهم است. اگر این حادثه تحلیل درست نشود، پس باز این شروع بود نه انجام. این هشدار بود که باید نظم و ترتیب در این سمت جاری شود.
اما مهدی صابیروف کارشناس دیگر میگوید در حالی که شرکت الومینیوم یا تالکا استعمالگر بزرگترین برق تاجیکستان تا 50% استحصال محصولاتش را کاهش داده است و هم در سراسر کشور محدودیت برق جاری است، این گونه صدمه ها سوال زیاد خلق میکنند.
در یگان سال به این اندازه بارش ها نبود، حتی در کوه تا اندازه برف است که همین برف آب نشده است. تا این سال مثلا در من بر نزدیک در کنه نظر لوغ بودم، تا اونجا حتی راه کارکرا نتونستن و استحصال انگیش نشد از برق بسیار بریدن در کوهستان. و معلوم است که ذخیره آب این سال زیاد است، اما ببینید که اولین فرورسن خنکی ها در جمهوری تاجیکستان امروز مثلا برق نیست.
طبق اطلاع برق تاجیک امسال نیروگاه سنگتوده یک با اقتدار 3 میلیارد کیلووات ساعت و 38 نیروگاه خرد برق آبی در تاجیکستان فعال شدند. طبق این منبع کمبود برق امسال از 5 میلیارد سالهای سابق به 1.8 میلیارد کیلووات ساعت پایان آمده است. ناظرجان یادگاری میگوید در آبانبارهای کشور آب کافی وجود دارد.
با وجود این به خاطر در زمستان در پیش ایستاده با برق مستقل تامین نمودن مردم، ما امروز از روی رجعی محدودیت به مردم برق میدهیم.
آقای ناظری افزود یک دلیل قطع سراسری برق خارج شدن ازبکستان از ساختار عمومی برق منطقه و مستقل شدن ساختار برقی تاجیکستان است. گیورگی پتروف نیز این دلیل را تصدیق میکند، اما میگوید خارج شدن از ساختار عمومی در اقدامات تاجیکستان بخصوص در فعال کردن خط برق جنوب شمال نیز به نظر میخورد. طبق اطلاع برق تاجیک این خط که قرار بود 11 نوامبر به کار درآید و ولایت شمالی سغد را با ساختار عمومی کشور پیوندد، به همین نزدیکی ها فعال خواهد شد. سخنگوی برق تاجیک گفت تاجیکستان بدون کشورهای همسایه نیز خود را مستقلانه با برق تأمین کرده میتواند. قبلا قزاقستان و اخیرا ازبکستان اظهار داشتند که 1 دکمبر از ساختار عمومی برق آسیای مرکزی خارج میشوند. کارشناسان میگویند تاجیکستان به این وضع آماده بود و قطع سراسری برق در صبح روز 9 نوامبر این را ثابت ساخت که در این کشور هم شرایط قطع وجود دارد و هم شرایط دوباره فعال نمودن شبکه. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های قطع سرتاسری نیروی برق در تاجیکستان و نظر کارشناسان به این حادثه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
امروز در برلین دیوار منقش و پر از شعار و نوشتجات همچون سدی که آلمان را به دو قسم جدا کرده است از طرف ازدحام شوریده تخریب کرده شد. در تخریب آن صدها نفر شرکت داشتند و در فرجام کاری آنها اعلام شد که دیوار برلین فرو افتاد.
ببخشید سید قاسم، در همینجا پیش صحبتتون رو میگرم، به فکرم این واقعی دیوار برلین، فرو افتادن دیوار برلین هنوز 20 سال پیش به وقوع پیوسته بود و شاید شما خبری آن سالها رو روی دست گرفته اید میگید.
نه کیومرس، این حادثه همین روز به عمل آمد، ولی دیوار سنئی بود و رسامان آن را ساخته بودند و تقریبش یک نوع تکرار رویدادهای 20 سال پیش است. سرون امروزه و دیروزه جهان شام 9 نوامبر با هزارها نفر از آلمانی ها این نمایش را تماشا کردند و در یک معرکه تجلیل از 20 سالگرد فروپاشی دیوار برلین شرکت نمودند. از رویداد 20 سال پیش و تکرار آن در شام امروز همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
دیوار برلین شاید قوی ترین رمز جنگ سرد بود. آن نه تنها یک شهر بلکه جهان را به دو بخش تقسیم میکرد. عقیده معمول است که گویا این دیوار را رهبر وقت شوروی میخائیل گورباچوف فرو افتانده است. اما فراموش میشود که در 28 سالی موجودیت این دیوار صدها نفر به آن بالا میشدند و خود را به دنیای غرب، به دنیای دیگر میافکندند. خدمات مخصوصی آلمانی شرقی دستور گرفته بود که چنین گریزه ها را بدون آگاهی هدف تیر قرار دهد. 136 نفر هنگام پریدن از این دیوار کشته شده اند. هر یکی از این قتل های سر دیوار اعتراض های گسترده ای را به میان می آورد. در سال 1989 فشار مردم به حکومت آلمان شرقی رو به افزایش داشت و روزی نبود که در پایه دیوار نمایش های اعتراضی برگزار نشود. 9 نوامبر همان سال سخنگوی حکومت آلمان شرقی اعلان کرد که شرقیان اجازه خواهند داشت آزادانه به قسمت غربی برلین سفر کنند. تنها حالا معلوم شده است که حکومت مجبور بود پیش از مهلت به علت افزایش تظاهرات این خبر را اعلان و تظاهر کنندگان را قانع کند. در حالی که انبوه اعتراضگران طرف بزرگتر می شد، مقامات مرزبانی نیمی شبی مانعه ها را برداشتند و فوج آدمان از آلمان شرقی به آلمان غربی سرازیر گشت. در آن سوی دیوار آلمانی های غربی هم قومان خود را با شربت و شیرینی ها پیشواز گرفتند. برخی از بانک ها به آنها پول مژدگانی دادند و بخش از برلین غربی به جشنگاه بزرگ تبدیل یافت. امروز چنین جشن در مسیر برگزار شد که یک زمان دیوار آلمانی ها را به دو قسم جدا میکرد. این عید هم شاد و سرمست کننده بود و هم سخت و هوشیار کننده. صدر اعظم انگلا مرکل که در آلمان شرقی به وای رسیده است، روز عید را با نماز در کلیسای گتسمانی که یک زمان آغازگاه تظاهرات مخالفان شرقی بود شروع کرد. پس از پذیرایی از مهمانان عالی قدر، مرکل یک جو با رهبر وقت شوروی میخائیل گورباچو و سابق رهبر مخالفان لهستان لخ والنسا در قطعه بارنهولمر مرز سابق را گذشت. پیش از این وی با وزیر امور خارجی ایالات متحده هیلری کلینتون ملاقات کرد. خانم کلینتون گفت:
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion.
من سرفرازم که در این معرکه تاریخی در برلین هستم. این شهر نه تنها برای آلمانی ها بلکه برای اروپایی و آمریکاییان، برای همه جهانیان اهمیت بزرگی دارد و من به صدر اعظم نه تنها این معرکه برحق بلکه کار او و حکومتش را تبریک میگویم.
Occasion here but on the work that she and her government are doing.
در تجلیل از 20 سالگرد فروپاشی دیوار برلین، همچنین سران فرانسه، بریتانیا، روسیه و دیگر کشورها شرکت ورزیدند.
تخریب دوباره دیوار برلین که در یادها حوادث 20 سال پیش را احیا کرد. ضمناً در رابطه با این سنه، یعنی 20 سالگی فروپاشی دیوار برلین، شرکت گلوبسکان و برنامه پژوهش سیاست بین‌المللی دانشگاه مریلند با درخواست تلویزیون بی‌بی‌سی نظرپرسی را انجام دادند و از بیش از 29,000 شهروندان 27 کشور پاسخ به دو سوال را خواهش نمودند. سوال اول درباره مناسبت مردم به اقتصاد بازرگانی و عموماً کپیتالیسم یا سرمایه‌داری بود و سوال دوم در مورد نظری آنها با فروپاشی اتحاد شوروی. در رابطه با اقتصاد بازرگانی همگی 11% گفتند که از آن استقبال میکنند. 51% مطمئنند که مشکلات عالمی سرمایه را میتواند از طریق اصلاحات حل و فصل کرد.
در رابطه با سوال دوم 54% گفتند که فروپاشی اتحاد شوروی عملی نیک بود. همگی 22% از شکست شوروی اظهار تأسف کردند. در روسیه 61% و در اوکراین 54% از فروپاشی اتحاد شوروی افسوس خوردند. و اما عجیب آن است که تعداد افراد متأسف از فروریزی شوروی از همه بیشتر در کشور مصر بود است. یعنی 69% افرادی که در این نظرخواهی در مصر شرکت داشتند گفتند که شکست شوروی عملی بدی بود. در همین حال در لهستان یا پولشا 80% شرکت داران نظرخواهی از فروپاشی اتحاد شوروی خرسند بودند و اما از همه بیشتر یعنی 81% از فروپاشی دولت شوروی در آمریکا استقبال کردند. و ضمن سید قاسم فکر میکنم اگر همین گونه یک نظرخواهی و نظرپرسی در تاجیکستان انجام میشد، شاید از شکست شوروی بیشتر از 90% اظهار تاسف میکردند، یعنی که افسوس میخوردند.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
آقای بوده درباره وقت و امواج نوی برنامه های توجکی رادیوی آزادی. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که با جنایات جنگی متهم می شود و امری دادگاه بین المللی جنایات نظامی برای بازداشت اونی صادر شده است، از شرکت در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه دست کشید. او قبلا وعده داده بود که در این همایش حتما اشتراک خواهد کرد. در نشست سازمان کنفرانس اسلامی که ضمناً در آن رئیسان جمهوری های ایران و افغانستان شرکت داشتند، همکاری های تجارتی و مبارزه علیه فقر و کم بضاعتی مورد بررسی قرار دارد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جانی مأمورزاده.
نمایندگان 57 کشور عضوی سازمان کنفرانس اسلامی از جمله تاجیکستان در استانبول جمع آمدند تا مسائل تقویت همکاری های تجارتی میان کشورهای عضو و اندیشیدن تدابیر بر ضد فقر و کم بضاعتی را بررسی کنند. در آستانه افتتاح نشست سازمان، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از شرکت در آن دست کشید. عمر البشیر را به جنایت های جنگی متهم میکنند و یک دادگاه بین المللی هم امر بازداشت او را صادر کرده است. حضور احتمالی البشیر در نشست ترکیه امیدواری عضویت به اتحادیه اوروپا را در موقع ناهنجار قرار داد، زیرا این اتحادیه و گروه های حامی حقوق انسان از ترکیه خواستند که عمر البشیر را به نشست دعوت نکند و یا وقتی ورودش به استانبول او را دستگیر نماید. اما مقامات ترکیه پیشتر گفته بودند که هیچ قصد بازداشت عمر البشیر را ندارند، زیرا ترکیه عهدنامه دادگاه بین المللی جرم و جنایت را امضا نکرده است. دادگاه مذکور عمر البشیر را به جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور سودان متهم نموده است. مقامات ترکیه همچنین تاکید کردند که البشیر را نه حکومت بلکه سازمان کنفرانس اسلامی به نشست دعوت کرده است. حکومت سودان اعلام کرد که سفر عمر البشیر بنابر حضور وی در یک مذاکرات مهم سیاسی در شهر خرطوم لغو شد. پیش از این مطبوعات ترکیه گزارش دادند که نخست وزیر رجب طیب اردوغان اتهامات دادگاه بین المللی جرم و جنایت را به پایه خوانده و گفته است که یگان مسلمان نسل کشی نمی کند. خبرگزاری آناتولی ترکیه از قبل رجب طیب اردوغان نوشته است اگر یک چنین چیزی منظور نسل کشی می بود، ما با البشیر در این باره روبرو گفتگو می کردیم. اکمالدین احسان اغلو دبیر کلی سازمان کنفرانس اسلامی پیشتر گفت نشست استانبول نظر به البشیر برای بررسی مسائل مهمتر دارد.
این یک نشست اقتصادی است. از این رو حضور داشتن یا نداشتن رهبران کشورهای عضو مسئله اصلی نیست. به اندیشه من ما مسائل مهمی زیادتری داریم که بررسی کنیم.
در همایش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سخنرانی کرد و گفت نظام اقتصادی جهان نیاز به تغییر فوق‌العاده دارد، زیرا به گفته وی نظام کپیتالیستی علت بحران اقتصادی جهانی شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در نشست سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه آمده است با نمایندگان 8 کشور عضو از جمله محمود احمدی نژاد نیز ملاقات انجام داد.
بررسی همکاری های تجارتی و موضوع مبارزه مشترک علیه فقر در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه او ار جی این نشانه وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است و در همجا باید گویم که چند روز پیش یک خواننده سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نامه به قانون اف توجه کرده خواستاری پاسخ به سوال شده است و سوال خودش را چنین نوشته است که قانون اف نسبت افرادی که با ماده های 104 قسم 2 و 200 قسم 4 قانون جنایی تاجیکستان محکوم شدن چگونه تطبیق می شود. ما هم در نوبت خود این سوال را به حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسفوف دادیم و او در پاسخ سوال خواننده ما چنین گفت:
برای به این جواب دادن ما باید به ماده 8 قانون نظر افکنیم. در آنجا در 7 بند فهمو آورده شده است که نسبت کدام شخصان ماده 7 قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. ماده 8 میگن مقررات ماده 7 قانون مذکور نسبت به محکوم شدگان زیرین تطبیق کرده نشود. اگر جنایت بعد از سال 1998 صادر شده باشد، بند ب ماده مذکور دخل دارد. محکوم شدگانی که با ماده های 104 با استثنای سوی قصد و جنایت های پیش بینی نموده ماده 104 جنایت صادر کردن محکوم شدن تطبیق کرده نمی شود. اگر اون نفر به واسطه کشتار صادر کرده باشد و سوی قصد به کشتار نکرده باشد، نسبت او قانون مذکور سبکی آورده نمی تواند. اگر که با ماده 200 یعنی گردش غیر قانونی مواد مخدر دست داده باشد، در اینجا در بند ب ماده 8 قانون مذکور نسبت چنین شخصان طلبات ماده 7 قانون مذکور تطبیق کرده می شود. یعنی وابسته از مهلت جزای گرفته شون مهلت ادا نگردیده جزا کم کرده می شود. یعنی اگر که قسم 4 ماده 200 با محرومی از آزادی محکوم شده باشند، از 4 یک حصه قسم ادا نگردیده جزای اون نفر کم کرده می شود.
تشکر عبدالقیوم یوسفوف حقوقدان تاجیک بودم که با سوال یک خواننده سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در رابطه با تطبیق برخی از بندهای قانونی عفو پاسخ میداد. و اکنون از افراسیاب سلطان، یک تن از مسئولین این وبسایت در شهر دوشنبه، میشنویم که خوانندگان سامانه اینترنتی ما در رابطه با مطالب ما از جمله آید به قانون عفو چی نظر و اندیشه ها را ایراد کردند.
حادثه قطع سراسری برق برای یک چند ساعت در شهر دوشنبه واکنش زیاد خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی را به بار آورده است. ملکه در بحثگاه این موضوع نوشته است که این سحر ما نه برق و نه آب داشتیم و حالمان خیلی وزنین بود. عبدالجلیل میگوید از کار ماندن نیروگاه های تاجیکستان دلیل آن است که هنوز آمادگی کشور برای زمستان در سطح ضروری نیست. وای سوال گذاشته است که اگر در آخر تیر ماه وضع چنین باشد، پس در روزهای سرد زمستان چگونه خواهد بود؟ امید تمسخر زده گفته است ما را نمک لامپ های الیچی زد. سایمورو در عجب است که چرا برای مردم دیهات کشور رژیم برق را جاری میکنند ولی پایتخت همیشه با برق تامین است. وای سوال داده است که مگر ساکنان دیهات از مردم پایتخت یگان کمی دارند؟ عبدالجلیل در شرح دوم خود میگوید در دیهات اطراف شهر دوشنبه نیز از نبود قوه برق چند هفته باز اذیت میکشند و کسی از درد و مشکلات آنها با خبر نیست. یک خواننده دیگری ما تخمین میزند که شاید در این حادثه غیر چشم داشت یگان سبب دیگری هم باشد که ما مردم قطاری از آن بخبریم. یک نفر دیگر که با نام آینده شرح نوشته است یگانه فرد خوشبین در بحث ها بود. او میگوید خدا خواهد آینده کشور ما درخشان خواهد بود و کودکانی که امروز در تاریکی به وایه می رسند روز آینده تاجیکستان را درخشان خواهند کرد. بحث و بررسی ها در سامانه رادیوی ما با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان گرامی شما هم می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
تشکر افراسیاب سلطان، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه بود. با ارائه برخی از نظرهای خوانندگان به مطالب وبسایت رادیوی آزادی آید به قطع موقتی نیروی برق در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی تقریبا نیست شد. حالا یک پاره ترانه میشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد.
از فروغی رویت روشن چراغ دیده، ای از فروغی رویت روشن چراغ دیده، مانند چشمی مستت چشمی جهان ندیده، مانند چشمی مستت چشمی جهان ندیده، همچون تو نازنینه سر تا قفا لطافت، همچون تو نازنینه سر تا قفا لطافت، گیتی نشان نداده زینه آفریده، گیتی نشان نداده زینه آفریده، تیره باشد زیتیری هجرت در خواب بکن تفیره روشن چراغ دیده مانند چشمی مستت چشمی جهان ندیده مانند چشمی مستت
ترانه بود از خانم مستانه در نشر اولی مجله شمگاهی که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط محوره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. مقام شهر کرکوک باز هم نامعلوم باقی ماند. پارلمان عراق راه را برای انتخابات نو نیمه هموار کرد.
زکام خوک در میکوبد، با این مریضی چگونه باید مبارزه برد؟
اونم دیه ها در وادی رشت تبدیل شدند، نه فقط نام های به اصطلاح بیگانه بلکه نام های اصیل باستانی دیه ها نیست.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. بازم مسئولیت معرفی این نشریه مجله را در دوشنبه من کیو مرسیتو و در پراگ همکارم سید قاسمی قیامپور به عهده داریم.
امروز دوشنبه 9 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شام. و اکنون از مسائل بین المللی. بعد یک هفته بحث‌های شدید، پارلمان عراق قانون نو انتخابات در این کشور را به تصویب رسانده، راه را برای انتخابات مجلس قانونگذار در سال آینده میتوان گفت که نیمه هموار کرد. شارحان این اقدام را حل نسبی می‌نامند، زیرا قانونگذاران تشخیص مقام قانونی شهر کرکوک را تا مدت به تأخیر گذاشتند. شارحان می‌افزایند اصلا بحث از اختلاف روی شهر کرکوک آغاز یافت و بالاخره حل آن به تأخیر افتاد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما اسکندری خواجه میرزاده.
روز یکشنبه 8 نوامبر مجلس قانونگذار عراق لایحه قانون انتخابات در این کشور را تصویب کرد. از میان 196 وکیل مردمی 141 نفر از لایحه پشتیبانی کردند. سروزیر عراق نوری المالکی قبول این قانون را پاسخ قطعی به تروریستان و قاتلان نامید. جای یادآوری است که ارزیابی لایحه قانون انتخابات مدتی طولانی را در بر گرفت. بر پایه این سند ماه ژانویه در عراق انتخابات پارلمانی برپا می شود. به قول کارشناسان انتخابات عمومی ماه ژانویه قدم جدی در تحکیم دموکراسی عراقی و کاهش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در این کشور خواهد بود. در صحبت با خبرنگاران یک ساکن شهر بغداد با نام دخیل صاحب گفت:
تماشای رای دهی در مسئله قبول قانون انتخابات دیروز راحت بود، زیرا همه جانب ها نظری واحد داشتند. این رای دهی به نفع مردم عراق بود.
اما شارح عراقی ناظم النعیمی میگوید قانون نو انتخابات بمب میباشد که میتواند در آینده انفجار بزرگ به عمل آورد. اهالی کرکوک از نمایندگان قوم های مختلف عبارت است، ولی کردهای عراقی می خواهند آن چون ولایت نیمه مختار ارزیابی شود. عرب ها و ترکمن های عراقی مخالف این اقدام بوده طلب دارند که کرکوک زیر نظارت مرکز باقی ماند. مجلس قانونگذار بر پایه قانون نو انتخابات نتیجه های رای دهی در کرکوک را همچون عمل موقتی شناخته بعد یک سال به بحث آن دوباره برخواهد گشت. در هر صورت دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون به قانون نو انتخابات بهای بلند داده افزود که آن امکان تحقیق مصالحه ملی عراق را تقویت می‌بخشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم عمل مجلس قانونگذار عراق را پیشرفت نامید. او از جمله گفت:
The United States will continue to stand with Iraq as a strong partner and as a friend. Tough challenges remain and I'm sure
ایالات متحده آمریکا همانو به حیث کارشریک نیرومند و رفیق در یک صف با عراق خواهد ایستاد. تهدیدهای جدی در پیش است و در آینده شاهد روزهای دشوار خواهیم شد، ولی این سازش پیشرفت سیاسی را تحکیم بخشیده امکان می‌دهد که در عراق صلح و وحدت برپا شود و آن در نوبت خود امکان دهد که انتقال با نظم و مسئولیت قدرت از واحدهای جنگی ایالات متحده امریکا و سربازان عراقی تا ماه سپتامبر سال آینده عملی گردد.
واشنگتن
از آن نگران بود که تأخیر قبول قانون و مطابق با آن تأخیر انتخابات عمومی زمان خروج سربازان امریکایی از عراق را به عقب خواهد پرتافت. در ابتدا تصمیم این بود که انتخابات عراق در تاریخ 16 ینور دایر شود، ولی با اشاره به رای دهی روز یکشنبه و تأخیر نه چندان بزرگ، کارشناسان میگویند شاید انتخابات یک هفته پس از روز مقرر شده برپا گردد.
بررسی قانون انتخابات از سوی پارلمان عراق که نتوانست با بحث‌ها در مورد مقام شهر کرکوک خاتمه گذارد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
از بخش چند رسانه‌ای در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دیدن کنید. و اکنون از مسائل تاجیکستان. با اینکه زکام خوک و گرفتاری به آن به تاجیکستان نزدیکتر می آید، مقامات وزارت تندرستی کشور چاره‌های جلوگیری از این بیماری را می اندیشند. یک مسئول این وزارت به رادیوی آزادی گفت که فعلا تجهیزاتی را که از آن به عنوان سکنر حرارت سنج نام برده می شود از خارج به تاجیکستان وارد و در فرودگاه‌های کشور نصب کردند تا هر نفری از خارج وارد شونده را تشخیص کنند. همچنین به محصلین مکتب‌های و دانش آموزان دانشگاه های کشور دستور دادند که بعد درس ها با نقاب طبی حاضر شوند. اما آمادگی ها برای جلوگیری از گرفتاری به این بیماری در تاجیکستان تا کجا قانع کننده بوده است؟ از همکاری ما در دوشنبه سفرگلی عالمی میشنویم.
مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان با اظهار نگرانی میگویند به دلیل آن که مسافه میان تاجیکستان و زکام خوک هر چی کمتر می شود و در مملکت های همسایه از قبیل چین، افغانستان و قرغیزستان این بیماری سرایت کرده است، آنها تلاش دارند که تمام تدبیرهای جدی و امکانات ضروری را برای پیشگیری و تبابت سری وقتی این بیماری در دست داشته باشند. نوروز جعفر، سردار ریاست خدمات سانیتری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در نزد وزارت تندرستی ستادی پیشگیری پنشوی ویروسی H1N1 تأسیس داده شده است و دارو و واکسینه ها از خارج کشور نیز آورده شدند که برای 59% اهالی تاجیکستان پیشبینی شده است.
بردید زکام نو نه به همه رسیدنش ممکنه و بنابراین ما نیز با نظر داشتی این تنها آن گروه الهیده را در نظر داشتیم که آنها تحت خطر قرار دارند. از آن جمله این کارمندان ساحه طب، زنان حامله، کودکان از 6 ماه تا 4 ساله، شخصانی که گرفتار بیماری های مزمن هستند، شخصان کلانسال از 65 ساله کلانسال و کارمندان مؤسسه هایی که فعالیتشون همه روزه هستند. 1 اکتبر سال 2009 در حکومت جمهوری تاجیکستان قرار نسبت پیشگیری از زکام پاندمیوی تصدیق خود رو یافت تحت رقم 549 که در آن تمام وزارت و اداره ها مشخص و وظیفه دار کرده شدند که در حالت سر زدن پاندمی در جمهوری تاجیکستان کی با چیکار باید مشغول شود.
آقای جعفرو افزود اخیراً دو اسباب نوترین تشخیص ویروس زکام پرنده و خوک در فرودگاه مرکزی نصب کرده شده است که توسط آنها مهمانان و سیاحان و مسافران به کشور وارد شده خصوصاً از کشورهایی که این بیماری آشکار شده است معاینه می شوند. با گفته او اگرچه تا حالا در تاجیکستان زکام خوک به قید گرفته نشده است ولی سر از 1 نوامبر سال روان نمایندگان ستاد مذکور در مکتب و دانشگاه‌ها و کارخانه و مؤسسه ها اینچنین محل ها گشته مردم را با نشانه های فرق کننده زکام خوک از زکام موسمی و پیامدهای آن آگاه می سازند و نیز در صورت سرایت این بیماری در دوشنبه و مرکز ولایت های تاجیکستان بیمارخانه های ویژه آماده قبول چنین بیماران هستند که با دارو و تجهیزات ضروری تامین می باشند.
و کار دیگر تشخیص ویروسولوژی که در تشخیصگاه خدمات نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی گزارانده می شود. در این تشخیصگاه باشد به طور منتظم هر هفته از منطقه های جمهوری مقدار معینی نمونه ها وارد می گردند.
فعلا در کوچه و خیابان های پایتخت از جمله مکتب های میانه، گیمنازیا و لیسه ها افراد نقاب پوش زیاد به چشم می رسند و به گفته کارمندان وزارت تندرستی تاجیکستان پوشیدن نقاب در جای های جمعیتی یا سیر آدم نیز یکی از چاره های مهم پیشگیری سرایت زکام خوک محسوب می شود. منیره سلیموه آموزگاری مکتبی ده پایتخت می گوید نمایندگان وزارت تندرستی با معلمان مکتبی آنها بخشای آموزشی دایر کردند و خوانندگان در برابر پوشیدن نقاب های مخصوص اینچنین از تشخیص می گذرند و خوانندگانی که با تب و نشانه های زکام موسمی بستری می باشند تنها بعد تشخیص و تبابت کامل به درس ها راه داده می شوند.
همه این برای اون پیش بینی کرده شد که تا اینکه همین کسلی های پیشگیری کرده برای پنج تن آنها مانعی کرده شود.
در همین حال زیبا خواننده یکی از مکتب های میانه پایتخت گفت وی و همسینفانش با درخواست رهبر سینف به درس ها با نقاب حاضر می شوند ولی درباره بیماری زکام خوک معلومات کافی ندارد. به این ترتیب در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تا امروز در کشور یگان نفری گرفتار زکام خوک به قید گرفته نشده است، طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در سراسر جهان تا امروز 440 هزار نفر مبتلای ویروسی H1N1 یا زکام خوک شده اند. از این میان 5700 نفر در پی این بیماری جان خود را از دست دادند. نخست ماه اپریل سال روان این بیماری در مکزیکو و سپس در آمریکا آشکار شده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چاره‌های جلوگیری از گرفتاری به زکام خوک در تاجیکستان. زینان کیومرس، تو خودت هم یکون احساس خطر میکنی و یا در شهر با نقاب طبی میگردی، چگونه؟
تشکر سید قاسم برای توجهتون، برای سوالتون. و اما راستی گفت تا حالا شخصا یک چنین خفی مبتلا شدن یا گرفتار شدن به بیماری زکام خوک را در تاجیکستان نکردم، در دوشنبه نکردم، ولی طوری در گزارش هم اشاره شد اکنون در کوچه های دوشنبه یک دیده ممکن است که چخیل آدما با نقاب طبی میکردند، چخیل در رسانه های دولتی مخصوصا در تلویزیون های دولتی یک اندازه علیه این بیماری یعنی بیماری زکام خوک تبلیغات هم افزون شده است. شاید خفی این که مسافه طوری گفته شد زکام خوک هم به تاجیکستان نزدیک تر میاد یک اندازه باعث شد که من و همه ساکنان تاجیکستان هم برای پیشگیری از گرفتاری به بیماری زکام خوک از این چاره ها اقلا از مثلا رو گرفتن نقاب طبی مثلا کار گیریم.
بله بله بله. و زمان مقاله خیلی خوبی مردمی است که علاج واقعه پیش از وقوع باید. شما مجله بله بله. شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
حتما پشیمان نمیشوید اگر به صفحه www.ozodin.org سر بزنید. دادگاه قانونی اساسی روسیه موضوع سرنوشت منبعی حکم قتل در کشور و استفاده شدن یا نشدن آن از سال 2010 را بررسی کرد و اظهار نمود که حکم خود را در این باره چند روز بعد اعلان میکند. این موضوع بعد از آن داغ شد که درباره شروع از 1 ژانویه سال 2010 در دادگاه چچنستان هم تأسیس شدن هیئت منصفه خبر رسید. بعد از این هیئت منصفه در سرتاسر روسیه عمل خواهد کرد.
طبق یک تصمیم دادگاه قانونی اساسی روسیه تا روزی در سرتاسر کشور فعال شدن هیئت منصفه حکم قتل اجرا نخواهد شد و ما امکانی با حکم هیئت منصفه دوباره جاری شدن حکم قتل در روسیه سیاستمداران و کارشناسان و حامیان حقوق بشر را در پشت دو سنگر قرار داده است. تفصیلات موضوع در گزارش محمد رحیمی سیدر خبرنگار ما در شهر مسکو.
رئیس دادگاه والری زورکین اعلام کرد ما بررسی را انجام یافته می حسابیم و اما اعلام حکم زمان می خواهد. همزمان نماینده دستگاه ریاست جمهوری روسیه میخائیل کروتوف در دادگاه کنستیتوسیونی گفت دیمیتری مدویدوف خواستار دستکشی مرحله به مرحله از حکم قتل است. با گفته میخائیل کروتوف ریاست جمهوری روسیه دست کشیدن از حکم قتل را یکی از هدفهای اصلاحات حقوق دادگاهی روسیه می حسابد. این در حال است که نماینده حقوق بشر در روسیه ولادیمیر لوکین می گوید روسیه به خاطر آنکه عضو سازمانهای بین المللی است باید از حکم قتل دست بکشد.
Мы являемся членами Венской конвенции о международных договорах. В соответствии с этими договорами мы должны применять те договоры, которые мы подписали, даже если мы их не ратифицировали.
Но узви созишномаи Вена хастем. Мы қарордодҳои онро тасвиб накардем ва аммо муваззаф бар он хастем ки ин созишномаҳоро муроот намоем.
Смертная казнь уже более 10 лет не применяется, и слава Богу, что она не применяется. Тому есть много обстоятельств и правовых.
Дар кишвари мо 10 сол аст ки хукми қатл амал намекунад ва шукри худо ки амал намекунад, мегӯяд Владимир Лукин, муҳофизи ҳуқуқи башари Русия. Бино ба гузоришот, айни замон хукми қатл дар Русия мунҷамид аст. Гуфта шудааст, пас аз узвият ба Шӯрои Аврупо дар соли 1996, Русия ӯҳдадор шуд аз хукми қатл бигузарад ва аммо муқоваланомаи марбута ба конвенсияи Аврупо дар мавриди ҳифзи ҳуқуқи башар дар Русияро ҳанӯз ба тасвиб нарасонидааст. Замони эъломи ҳукми додгоҳи конститутсионӣ ҳанӯз эълом нашудааст ва аммо эълом шудааст додгоҳи конститутсионии Русия хулосаҳои худро дар мавриди бархурд ба ҳукми қатл барои бозбинӣ ба додгоҳи олии кишвар ирсол хоҳад кард. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
از سوی دادگاه قانونی اساسی روسیه بررسی شدن موضوع استفاده شدن یا نشدن حکم قتل در این کشور از سال 2010 بعد از در دادگاه های سرتاسری روسیه فعال شدن هیئت منصفه.
زمنان این حال در روسیه حکم قتل میتواند برای چند جنایت از جمله نسل کشی، کشتاری برقصدانه، سوی قصد به جان خادمان دولتی جمعیتی و کارمندان دادگاه و تفتیشات و حفظ ترتیبات تطبیق شود. اجرای حکم قتل از طریق پراندن مقرر شده است. و اما حکم قتل در برابر زنان، نابالغان و مردانی سینشان بزرگتر از 65 سال نباید تطبیق شود. موراتوری برای اجرای حکم قتل با یک امر رئیس جمهوری وقت روسیه بوریس یلسین از روز 16 می سال 1996 در رابطه با ورود روسیه به شورای اروپا جاری شده است. باری اخیر حکم قتل در روسیه روز 2 سپتامبر سال 1996 اجرا شده بود. شور از سال 1996 و تا سال 1999 دادگاه ها حکم قتل را صادر میکردن و اما آنها بعدن با حکم ابد و یا 25 سال زندان تبدیل میشدن. زمنان این حال همه ساله در روسیه تقریبا تا 70 نفر به حکم ابد محکوم میشوند. تا امروز 1509 نفر از محبوسان زندان های روسیه به حکم ابد محکوم شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. به نظر میرسد که تصمیم درباره منع ورود قاچاقی نشریه های چاپی ازبکستان به خرید و فروش نشریه های کشور همسایه در قلمرو ولایت سوخ تاثیر نگذاشته است، در حالی که دو سال قبل مؤسسه تاجیک مطبوعات فروش این نوع روزنامه ها را در دکان های خود منع کرده بود، اما همه روزه هزاران عدد نشریه های چاپی ازبکستان وارد مناطق شمالی تاجیکستان میشوند و در همین حال تصمیم منع ورود نشریه های چاپی ازبکستان به تاجیکستان بحثی را در محافل ولایت برانگیخته است. مسئولین اگر این اقدام را با تلاش‌های دفاع از بازار داخلی رسانه‌های چاپی و فضای اطلاعاتی کشور می‌دانند و اما برخی از کارشناسان می‌گویند که این عمل حقوق مردم به دسترسی آزاد به مطبوعات کشوری دیگر را محدود می‌سازد. توجه کنید به گزارش همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب.
به گفته مسئولین نمایندگی اداره تاجیک مطبوعات در شهر خوجند، هر هفته 3-4 هزار عدد نشریه های گوناگون ازبکستان مثل هفته نامه های درکچی و چرخا فلک به ولایت سغد، عمدتاً مناطق نزدی مرزی، از جانب تاجران با راه های قاچاقی وارد و به فروش گذاشته می شود. روزنامه فروشان می گویند نشریه های ازبکستان در میان اهالی ازبکتبار سغد که حدود 30% اهالی ولایت را تشکیل می دهند، مشتریان خود را دارند و منع فروش در دکان های تاجیک مطبوعات هم با وارد گشتن رسانه های ازبکی خاتمه نگذاشته است. یحیی غیب‌اللهیف رهبری نمایندگی اداره مذکور در ولایت سغد گفت میان تاجیکستان و ازبکستان در مورد ورود و فروش نشریه هایشان در قلمرو یکدیگر شرطنامه وجود ندارد. از این رو قاچاق تنها راه وارد گشتن نشریه های چاپی ازبکستان به بازارهای سغد است. آقای غیب‌اللهیف افزود
صاحب کارونی که مثلا به دیگر کار مشغولند با واسطه موادی که از ازبکستان دسترس میکنن میبرن برای قاچاقی، یک فروشنده هایی که در کوچه بزرگ میشینن میتیان وای ها میفروشن، به این چیز ما بگم فایده نیست، مثلا ما درآمد نمیگیریم، نه مثلا اونو انداز میسپارند، نه مثلا لگون کارخونه دولتی فایده میبینن، نه مثلا کارخونه ما لگون کس فایده نمیبینن.
نبود اجازه قانونی اساساً و هوسمندی مالی الابتن به گفته آقای غیب‌اللهیف اداره تاجیک مطبوعات را هنوز در دو سال پیش به منع فروش نشریه های ازبکستان در دکانهایش که شماره آنها حدود 40 عدد است وادار کرده بود. کارشناس جوره یوسفی به این مشکل با نظری دیگر می نگرد و می گوید اجازه ندادن به ورود نشریه های همدیگر از جزء سیاست دولت های تاجیکستان و ازبکستان است که مرزهای خود را بسته نگه می دارند و برروای آزاد شهروندان یکدیگر راه نمی دهند. او می افزاید
بسیار تاجیکان ازبکستان از مطبوعاتی در تاجیکستان چاپ شده، مخصوصا از هفته‌نامه ادبیات و صنعت، مجله صدای شب خیلی زیاد استفاده می‌بردند و بعدم میشد که شماره مثلا مشتریان یا خود ابونه شدگان و ادبیات و صنعت از بعض ولایاتی مثلا تاجیکستان زیادتر بود. در 10-15 سال آخر اهل مثلا گمرک جمهوری ازبکستان میپوشند که حتی یک صحیفه مثلا روزنامه تاجیکستان خواه به زبان تاجیکی باشد، خواه روسی، خواه ازبکی، وارد مرز آنها نشود.
آقای یوسفی این اقدام دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان را محدود ساختن حق دسترسی شهروندان به نشریه‌های کشوری دیگر و آزادی برای دریافت اطلاع ارزیابی می‌کند. علیشر آخونوف، کارشناس در امور پهن و فروش نشریه‌ها در شهر خوجند گفت
چون اکثر نشریه‌هایی که مثلا وارد تاجیکستان می‌شدند آنها فقط موضوعهای فرهنگی و معرفتی بررسی میکردن و یک سبب فکر میکنم وارد نشدن نشریه های ازبکستان هم این دخل کردن بعضی از نشریه های ازبکستان به سیاست جالب ها هست.
وی به بازگوی پهلوی دیگری این مشکل پرداخته افزود اگر فرزن صاحب کاران روزنامه فروش تاجیکستان و ازبکستان نشریه های خود را با راه قانونی به کشور یکدیگر وارد کردن خواهند، باید پرداخت های گران گمرکی تا 25% از ارزش اصلی روزنامه بپردازند. غیر از این انداز از ارزش اضافه، راهکیرا، اضافه فروشنده ها نرخ نشریه های وارداتی را تا 2 برابر بالا خواهد برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه ورود روزنامه های چاپی ازبکستان با وجود منع فروش این نشریه ها در ولایت سغد و بحث ها در مورد تا کجا مطابق قانون بودن تصمیم منع فروش این نشریه ها در قلمرو تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و باز هم از مناطق تاجیکستان. در وادی رشت نام برخی از دهه‌ها تبدیل شدند. مقامات محلی گفتند که هدف از این اقدام پاکسازی زبان تاجیکی از نام‌های بیگانه است و به نظر می‌رسد نام دهه‌های عوض کرده شدند که بیشتر ترکی بودند. اما کارشناسان محلی با تأسف میگویند که در این میان بعضی از نام‌های قدیمی و صرف تاجیکی دهه‌ها نیز تبدیل شدند. از وادی رشت خبرنگاری ما محمود شادی گزارش می‌دهد.
طبق یک قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نام 33 دهه در 10 جماعت ناحیه ایرش تغییر داده شد. قرار مذکور موافق خواهش و درخواست مجلس وکیلان خلقی ناحیه ایرش طبق ماده 23 سرقانون جمهوری تاجیکستان از جانب وکیلان مجلس ملی کشور به تصویب رسیده است. در دایره این قرار روستاهای نام نو گرفتند که اساسا به زبان ترکی قرغیزی قرابه داشتند. به گونه مثال قارولوق، چهارباغ، قزراق، دهقان‌آباد، توراتول، دهبد و قراشهر از این به بعد خورم شهر نامگذاری شدند. بیان حاجی، یک ساکن روستای شهری سبز که تا برآمدن این قرار دهه آنها کچمندی نام داشت، از چنین یک اقدام استقبال نمود، زیرا گفت از بابایانش شنیده بود که هنوز 400 سال پیش دهه نه کچمندی بلکه شهری سبز نام داشت.
قبلگاه ما در 90 سالگی از عالم رفت، همین خیلی صفت میکرد که این کچمندی نبود، نام شهری سبز بود. در این قشلاق 500 بنا خواجگی استفاده بود.
و اما میرزا محمود نعمانزاده، ساکنی روستای سیپالینگ موضع هاید، میگوید او از آن که نام دهه‌شان را به مهرآباد تغییر دادن راضی نیست، زیرا گفت نام دهه تاریخاً سیپالینگ بوده، به معنی سیپاهیان آمده است. و همچنین افزود در تغییر نام دهه رأی و خواهش مردم این موضع گرفته نشده است. و در همین حال کارشناس محلی صابرجان جانوف که در رشته زبانشناسی تخصص داشته است، میگوید از نظر او برای تغییر برخی از نام ها که تاریخا تاجیکی بودند حاجت نبود.
متاسفانه در این سمت شاید از نافهمی ها باشد که بعضی نام های تاریخا تاجیکی که مثلا کشیم باغ، وای دره و امثال اینها که کلمه های تاریخا تاجیکی هستند و اینها رو تغییر دادن به فکر من که چندان ضرورت ندارد. باز هم نام هایی که استقلال و بهارستان و دیگر کلمه های هستند که اینها در بسیاری موضع های تاجیکستان امروز استفاده برده میشن، خوب میشد که از همون نام های قدیمی که به زبان تاجیکی ما، به تاریخ زبان تاجیکی ما ارتباط دارن، همونها ماننده میشدن.
و از 33 روستایی که نامگذاری نو شدن، دهه ینقالیق با نام ملابرات در گذشته از روحانیان با نفوذ این منطقه و دهه بلقاس با گلخانی از شاعران سده 17 تاجیک گذاشته شده است. ولی با این همه صاحب نظران میگویند برای در زبان مردم رایج شدن نام های نو و از بین رفتن نام های پیشین یک دوره معین تاریخی لازم بوده است. این هم در حال است که به گفته دانشمندان زبانشناس در حال حاضر یک چند دهه دیگری را میتوان نام برد که با وجود نام ترکی قرغیزی داشتنشان به این قرار وارد نشدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تبدیل نام برخی از دهه‌های وادی رشت که باعث نگرانی مردم محلی شده است. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد.
و اما این البته انتهای برنامه های ما نیست. بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان را میشنوید و سپس مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیمتان خواهد شد.
منو که امروز بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره به استودیو برمیگردیم و برایتان نشر جنبستی مجله شامگاهی را معرفی میکنیم.